بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 224 سطر 13 هم. ولی صحیحت رفاعه قال سألت ابو عبدالله علیه الصلاة والسلام ان الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال اذا اصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام و ان شاء افطر. بحث در این داشتیم که آیا مسافرت در ماه رمضان جایز است یا نه، برای کسی که روزه میگیرد و تکلیف روزه متوجه اوست مسافرت جایز هست یا جایز نیست. اون کسانی که روزه نمیگیرند، مریضند، یا اینکه پیر مرد و پیر زنند که توانایی ندارند، بالاخره اونه که استثناء شده تکلیفشون تعلق نگرفته، اونها که مجازند به مسافرت، مشکلی نداره. ولی مسافرت برای کسانی که تکلیف روزه بهشون تعلق گرفته آیا جایز هست یا جایز نیست. گفتیم مشهور قائلن به این که مسافرت شخص مکلف در ماه رمضان جایز، اما در مقابل ابوالصلاح حلبی قائل به حرمت شد. ما داشتیم دلایل جواز رو میشمردیم. یکی از دلایل جواز خود آیه بود که با دو بیان ثابت کردیم دلالت بر جواز میکنه. بعد از آیه دو تا روایت دیگر ذکر کردیم، یکی صحیحه محمد بن مسلم بود و دیگری صحیحه حلبی بود. این دو تا هم دلالت بر جواز میکردن. حالا میخوام روایت سوم رو ذکر کنیم و بعدم بقیه روایات رو که همه دلالت بر جواز مسافرت میکنند. بعد از این که همه روایت ذکر کردیم، میگیم روایات دیگری هم در این مسئله داریم، منتها چون یه مقداری سندشون رو ضعیف دیدیم دیگه ذکر نکردیم. ولی روایت جواز مسافرت منحصر به این چند تا که ما گفتیم نیستن. در ذیل روایت دومی که دیروز نقل کرده بودیم این مطلب آوردیم که مسافرت قبل از زوال جایز است به صریح روایات، اما مسافرت بعد از زوال چی؟ اون هم گفتیم که از روایت استفاده می شود، اگر چه صراحتی در این مسئله ندارن ولی بالاخره از روایت می توان استفاده کرد که مسافرت بعد از زوال هم برای شخص صائم جایز. من تا گفتیم اگر بعد از زوال مسافرت کرد روزشو ادامه بده، افطار نکنه. الان می خواهیم صحیحه سوم رو که صحیحه رفاعه است بخونیم. این صحیحه رو دلیل بر جواز مسافرت قرار میدیم. البته چون مطلقه و تعیین نکرده قبل از زوال یا بعد از زوال رو، میتونیم به اطلاقش تمسک کنیم و دلیل برای عدم فصل بین قبل از زوال و بعد از زوال قرارش بدیم. پس اینو هم میتونیم دلیل بر اصل جواز قرار بدیم، هم میتونیم دلیل برای این قرار بدیم که فرقی بین قبل از زوال و بعد از زوال نیست، ولی ما دلیل قرارش میدیم بر اصل جواز نه برای عدم فرق، چون روایت بعدی همشون در مورد اصل جوازه. روایت قبلی هم در مورد اصل جواز بود، این وسط این یکی رو ما برای عدم بیان عدم فرق بین قبل زوال و بعد زوال قرار بدیم خیلی مناسب نیست. منطقه چون ولی صحیحه داره ما یه خورده ممکنه توهم کنیم. قبل داشتیم، خط قبل رو توجه کنید، لعدم المنع فی الخبرین و عدم القول بالواسطه، وقت میتونیم بگیم ولی صحیحت رفاعه، پشترش کنیم ولی صحیحت رفاعه. به همین جهت احتمال داده میشود که لصحیحت و لعدم المنع باشه و بخواد فرق عدم فرق بین مسافرت قبل زوال و بعد زوال رو بیان کنه، ولی هیچ لزومی نداره که ما این تکلف رو مرتکب بشیم. لسعیه رو حرف میگیریم بر همون قبلی، یدل علیه بعض الاخبار صحیحه و کذا صحیحه الحلبی ولی صحیحه رفاه. اینجور عطا جایز اشکالی نداره، عطا و توهم میگفته میشه که انه قبلا گفته یجوز المسافر علی صحیحه محمد بن مسلم ولی صحیحه الحلبی ولی صحیحه رفاه. پس این لسعیت رفعه رو ما دلیل میگیریم بر اصل جواز مسافرت، کاری به عدم فرق بین قبل زوال و بعد زوال نداریم. اون تا توجه کنید متن این روایتی که ما میخوام بخونیم، متن صحیحه رفعه، یه مطلبی رو افاده میکنه که الان مورد بحث ما نیست. ما از این روایت فقط میخوام جواز مسافرت استفاده کنیم، اما روایت صراحت دارد در تخییر مسافر که مسافر اگر مسافرت کرد دلش میخواد روزشو بگیره، دلش میخواد افطار کنه. صراحت در تخییر مسافر دارد، در حالی که ما این مطلب صحیح رو قبلا نپذیرفته بودیم. پس در این روایت با توضیح کنیم، ما در قبل گفتیم اگر شخصی مسافرت کرد واجب است که افطار کند، مخیرش نکردیم بین افطار و صوم، در حالی که از مفاد روایت در میاد که مخیره. پس ما با داشتن مذهب قبلی باید این روایت رو توضیح کنیم. حالا ما چون بحثمون در این نیست که شخص مخیر است یا مخیر نیست، به این متن کاری نداریم، فقط میخوام از این متن استفاده کنیم جواز مسافرت رو. امام نفرموده حق مسافرت نداره، بلکه فرموده به طبق این روایت اگر خواست سامه و اگر خواست عفو کنه. معلوم میشه اصل مسافرت جایزه، منتها بعدی که مسافرت کرد چه کار کنه امام اینطوری فرموده. ما گفتیم این باید توجیه بشه و وجوب افطار هست، نه تخییر بین افطار و صوم. پس به مفاد روایت کاری نداریم، ولی به استنباطی که از این مفاد میکنیم الان نظر داریم. استنباطمون اینه که مسافرت جایزه، همین. ولی حالا این که در این عبارت داره مکلف رو مخیر میکنه، این چون مورد بحث ما نیست بهش نمیپردازیم، ولی وظیفه داریم توضیحش کنیم. بقیه روایات دیگه توضیح نمیخواد، من اینو عمدن توضیح دادم به خاطر این که دوتا نکته دربارش بود، یکی لسعیه رو از بر کجا بگیریم اینو توضیح دادم، یکی این که متن این خود یه خود مشکل داشت با حرفی که ما قبلا گفتیم سازگار نبود، اینم خواستم عرض کنم. بله بقیه روایت احتیاجی به خارج گفتن نداره، از من میخونه. صفحه 224 این سطر 13 هم ولی سعیت رفعه قال سهل تو عبا عبدالله علیه السلام از مردی که یرید و سفر فی شهر رمضان، قال حضرت نفرمودن روز نگیره، بلکه فرمودن اذا اصبح فی بلدهی ثم خرجه فانشاء صام و انشاء افطر. در شهرش وارد روز شد، در شهر وارد روز شد و تکلیف روزه بهش تعلق گرفت. اگر در شب رفت بیرون هیچ، اما در روز وارد در شهر در حالی که در شهرش بود وارد روز شد و تکلیف روزه بهش تعلق گرفت. حالا بعد رفته بیرون، فا انشاء صام و انشاء افطر. چهارم و لسعیت محمد بن مسلم عن الواقر علیه السلام انه سئل عن رجل که یعرض له السفر، پیش می آید برایش سفر در ماه رمضان، در حالی که هوه، یعنی این رجل مقیم است، یعنی حالا یا تو شهر خودشه یا قصد اقامه کرده، بالاخره تکلیف روزه بهش تعلق گرفته. و قد مضا منه ایامون، زمین منه شهر رمضان برمی گرده، چند روزی هم از ماه رمضان گذشته و این روزها رو گرفته، آیا روز مسافرت براش اشکال داره؟ فرمود لا بحث عن یسافر، یعنی یفطر ولا یصوم، افطار کند روزه نگیره. پس لا بحث عن یسافر یه صریحه، صریحه در این که مسافرت در ماه رمضان اشکال نداره. حالا چرا این سائل اینطوری سوال میکرده جهت که ما نمیدونیم، ولی من احتمال میدم در نماز این وضعه که اگر کسی در جایی وارد شد و قصد مثلا اقامه کرد که در روز مثلا یا بیشتر بمونه، گفتن که اگر بعد منصرف شد پشیمون شد و تصمیم گرفت کمتر از در روز بمونه، گفتن وظیفش اینه که اگر یک نماز چهار رکعتی رو تماما خونده خودش رو مسافر حساب کنه، بقیه نمازهاش هم چهار رکعتی، خودش رو مقیم حساب کنه، بقیه نمازهاش هم چهار رکعتی بخونه. اما اگر هیچ نماز چهار رکعتی نخونده و منصرف شده، خودش رو مسافر حساب کنه، نماز رو قصر بخونه. یعنی موندن در شهر و نماز تمام خوندن دخالت داره در وظیفه بعدی. اگر مون در شهر و نماز تمام خوند، وظیفهش تمام خوندن است در زمانهای بعد، اگر نه وظیفهش قصر خوندن. پس معلوم میشه که نماز خوندن در این مکان، نماز تمام خوندن در این مکان دخالت داره در وظیفه بعدی. شاید سائل گمان کرده که روزه از همین قبیله، لذا پسی یکی دو روز مارمیزون رو روزه گرفته، آیا بعد که میره مسافرت مثل نمازه که باز این روزشو بگیره چون یکی دو روز روزه گرفته، یا نه مثل نماز نیست؟ حضرت میفهمن نه مثل نماز نیست، روزش افطار کنه، مسافرت جایزه و روزش افطار کنه. شاید البته این باشه، شاید هم این نباشه، جهت سوالش یه چیز دیگه جهت سوالش بوده. علی حال این که میگه خوب مقیمون، بعد میگه قدمزا منها ایامون، از شهر رمضان ایام گذشته که این آدم در این اقامتش اون ایام روزه گرفته، با وجود این بعد از این که رفت مسافرت روزشو بخوره یا باید روزه رو بگیره؟ بله لزومی نداره سفر در سفر، البته میشه سفر در سفر رو پیش بده. یعنی رفته مسافرت قبل از ماه رمضان، بعد قصد اقامه کرده، در همون شهری که قصد اقامه کرده ماه رمضان وارد شده. یکی این که نه مقیمه است، یعنی در شهر خودش، یا مقیمه است یعنی در جای مخصوصی مقیمه، یا مقیمه است یعنی در شهر خودش، هر دوش احتمال داره. پنجم، ولی سید حماد بن عثمان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل من اصحابنا جاء خبره من الاعراض، مردی از شیعیان که از اصحاب ماست خبرش از اعراض رسید. اعراض جمع ارض، ارض معنی جانب، ناحیه، طرف، دامنه کوه، کوهپایه. بعد گفتن اعراض حجاز یعنی رساتیقه، رساتیق جمع رستاقه، رستاق یعنی رستا، یعنی دهات، همون کوپایه که عرض کردم مثلا. یعنی خبرش از اعراض آمد، از رستا آمد که این آدم وارد رستا شده مثلا. حالا سوال میکنه، میگه ماه رمضانه، من به استقبالش برم؟ از اونجا برش دارم بیارم شهر؟ یا حق ندارم به استقبالش برم؟ داره سوال میکنه که من مسافرت برم استقبال او، بالاخره از شهر بیرون میرم دیگه، میشم مسافر. حد حضرت بهش اجازه میدن که استقبال برو. از اینجا رسمیت که سفر در ماه رمضان جایزه. بله، رجل من اصحاب نجا خبر او من الاعراض، و ذالکه این که خبر رسید از اعراض فی شهر رمضان بود. سوال سائل اینه، اتلقاه و افتر، تلقشه یعنی استقبال کردن، پیش باز رفتن، آیا من به پیش باز او و استقبال او برم و افطار کنم؟ قال نه. قلت و اتلقاه و افطر او اقیم و اسوم، میتونم برم پیش باز او و افطار کنم یا تو همین شهر که هستم بمانم و روزه بگیرم؟ فرمود تلقاه و افطر، پیشوازش برو افطارم بکن، و افطر تلقاه و افطر، پیشوازش برو افطارم بکن. خب این نشون میده که اجازه سفر داریم دیگه. ششم، ولی ما یعنی روایتی که فل فقیه هست در منهج الفقیه هست، فل صحیح در نقل صحیح یعنی سندم سند صحیحه، عن عوان ابن عثمان که گفت وسائل صادق علیه السلام از مردی که خارج شد و مشایعت میکرد برادرش را، یعنی خارج شد، این از شهر خودش خارج شد، تو شهرش مقیم بود، مهمانی داشت، این مهمان خواست بره شهر خودشون، این میزبان او را مشایعت کرد. چقدر مشایعت کرد؟ مسیرت یومین او ثلاثه، دو روز 16 فرسخ یا 3 روز 24 فرسخ. میدونید سابقا هر روزشون رو 8 فرسخ حساب میکردن، هر روز مسافرت 8 فرسخ بوده. وقتی میگه دو روز یعنی 16 فرسخ، وقتی میگه 3 روز یعنی 24 فرسخ. فرسخ ها نه کیلومتر. در مورد این مردی که بدرقه میکرد دوستش را، این روایت آمده، فقاله این کان فی شهر رمضان فلیفتر، نفرموده اگه در شهر رمضان نره بدرقه مسافرت نکنه، بلکه فرموده افطار کنه، معلومه که مسافرت جایزه. قیل بعد به امام گفته شد فایوما افضل، یصوم و یکیه، روزه بگیره تو شهر خودش یا اینکه بدرقه اون شخص مهمان یا برادرش بره. فرمود یشیه، تازه مسافرت به این صورت هم ترجیح کنه. بعد فرمود یشیه ان الله تعالی وضع الصوم عنه اذا شیع، وضع یعنی برداشت، خداوند وقتی وضع با ان مترجم شده برداشته، خداوند برداشته صوم رو از این شخص وقتی داره مشایعت میکنه و بدرقه میکنه برادرش. و یفهم از این کلام استحباب تشییع، چون این کلام داره ترجیح میده تشییع رو بر صبح، پس معلوم میشه که تشییع برادر مؤمن یعنی بدرقه کردنش کار مستحبیست، اون هم علاوه چن آکد یوف همومن ها، یعنی از این خبر فهمیده می شود استحباب تشییع برادر یعنی وداع برادر علاوه چن آشد. علاوه چن آشد یعنی استحباب مؤکد، به دلیل این که داره صوم را که این همه مهمه به خاطر این تشییع کنار می ذاره، پس معلوم میشه استحباب تشییع استحبابی است قوی. خب این چند تا روایت بود که ما ذکر کردیم، 6 تا بود، بله 6 تا روایت ذکر کردیم. ایشون میفهمد غیر از این هم اخباری داریم که در که من به خاطر عدم صحت ذکرش نمی‌کنم. و غیر ها من الاخبار، غیر از این 6 تا روایت اخبار دیگه هم داریم، علامه فی المختلف در کتاب مختلف علامه آمده. اما لکن ترکت ها لعدم صحه، من اون روایات رو ترک نکردم، نقل نکردم، چون صحیح سندشون رو صحیح نمیدونم. خب حالا ببینیم ابوالصلاح حلبی که قائل به حرمت مسافرت در ماه رمضانه، ایشون چه دلایلی داره. این فرماد همه دلایل ابوالصلاح حلبی ضعیفه به جز یک دلیل، که اون یک دلیلم مشکوکه و ما هم آخر سر بیان میکنیم که اون هم ضعیفه. والذی یدل علی مذهب ابی صلاح، مذهب ابی صلاح چیه؟ بابا تحریم و سفر فی شهر رمضان. والذی یدل بر این مذهب اخبارون، اخبارون فاعل یدل است، من تا این اخبارش کنمشون صحیح نیستن مگر خبر ابو بسیر از ابی عبدالله علیه السلام که مفاد خبر اینه، قاله سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخروج اذا دخل شهر رمضان، وقتی ماه رمضان میاد میشه خارج شد از شهر یا نه، یعنی مسافرت، خروج مسافرتی. فقال الله، حضرت میگن نه، حق ندارید بعد از اینکه ماه رمضان آمد از شهرتون و محل اقامتتون خارج میشید مگر بر این سه چهار چیزی که میشورم، مگر بر این سه چهار چیزی که میشورم، الا فیما اخبرک به، در اون چند تایی که الان بهت خبر میدم که از اینجا شروع میکنه خروج و فیه الی مکه مواردی رو که جایز است مسافرت در ماه رمضان اینجا الان ذکر میکنن. مواردی که جایز است غیر از مکهش بقیه ضرورته، بقیهش توجه این اضطراره و در حال اضطرار اجازه میده که ما مسافرت کنیم، اما در غیر اضطرار نه، جلو در غیر اضطرار اجازه مسافرت داده نشده. مواردی که ذکر میکنه یکی اینه، خروجون فیه الی مکه، فیه یعنی فی شهر رمضان، در ماه رمضان به مکه خارج میشه. یک او غزوه فی سبیل الله، جهاد که اینم مهمه، اینم تقریبا حالت اضطراری داره، چون جهاد که هست جهاد ابتدایی که نیست، جهاد دفاعیه. او مالون تخاف و هلاکه او، یا مالی که میترسی ضایع بشه، اینم نوعی اضطرار متمرد به مال. او اخون تخاف و هلاکه او، برادری که اگه تنها بذاری بره هلاک میشه، اونم ناچاری باش بری، اون ناچاری بره، شما هم ناچاری باش بری، خب قهرن روزت قضا روزت افتار میکنه. و انهو لیسب اخن من الاب والام، این عبارت اون توی که من میفهمم برای این آوردن که بفهمونن اب اختصاص به اب نسبی نداره، اب ایمانی هم بله، اخ اختصاص به اخ نسبی نداره، بلکه اخ ایمانی، برادر ایمانی هم مشمول این حکم هست. اگر ترسیدی برادر ایمانیت هلاک شود، میتوانی با او بروی و او رو همراهی کنی که خطر ازش رفع بشه، ولو در ماه رمضان باشه. بله؟ شما با این نهو داری؟ ما با این نهو داریم، من دوات مرزی نکردم، من شما میفهمد و این باشه، بعد روزی که ببینیم چه نسخه، نسخه که ما داریم شما هم دارید یکیه، مفادش همینه. و انهو زمیش رو هم گیره به اون اخی که تخاف و حلاشه هم در حالی که انهو لیسه به اخی من العب و الان، بله حالی هم بگیرید میشه. مکه بخواه ببینید ماه رمضانه، مال حج نیست، زمان حج نیست که واجب باشه، مگه کسی عمره رو واجب بدونه؟ علی حال بقیهش حالت اضطراره، ولی مکهش اون حالت اضطرار نداره. یعنی امام در یه وقتی اجازه مسافرت دادن که مسافرت تقریبا لازم شمرده میشه، در غیر اون موارد فرمودن لا، یعنی تصریح به عدم جواز کرده. زبایت از نظر متن قویه، جلالت آن حرمت میکنه، لذا مرموم حقیقه مثلا به متن کار نداره، یه سر رفته سراغ سند، سند رو تضعیف میکنه، سند رو یک بار از یک جهت تضعیف میکنه، بار دیگه از دو جهت تضعیف میکنه. میگه راوی بلا فصل این روایت ابی بصیره، راوی معل فصلش که قبل از ابی بصیره ابو حمزه است، ابو حمزه از ابو بصیر نقل میکنه، ابو بصیر هم از امام. در مورد ابو بصیر یک ایراد داریم و اون که مشترکه، ابو بصیری داریم که ثقه است، ابو بصیری داریم که ثقه نیست. خب راوی مشترکه و چون راوی مشترکه روا ضعف پیدا میکنه. بعد میفهمد که ابی بصیری که در اینجا گفته میشه به نظرمون میرسه که ابا بصیریست که به روایتش نمیشه اعتماد کرد، این مال ابا بصیر در راوی بلا فصلش اشکال میکنه، میگه مفهوم مشترک. در راوی معل فصلش که ابا حمزه باشه، باز اینو میگه که دو احتمال داره، یک احتمال اینه که ابا حمزه سامالی باشه، اگه این باشه خوبه، روایت از جهت او قوی میشه. یکی دیگه اینه که ابا حمزه بطائنی باشه، این اگر باشه قوی نیست، این آدم مجهولیه، روایت قوی نیست. پس در مورد ابا حمزه احتمال داره که قوی باشه روایت، احتمال داره ضعیف باشه، ولی در مورد ابا بصیر اشتراک هست که خود اشتراک روایت ضعیف میکنه. گذشته از ضعفی که به خاطر اشتراک هست، ما تقریبا میدونیم که این ابا بصیر اون ابا بصیریست که ما قبولش نداریم، چون ابا حمزه هم عصادار این ابا بصیر بوده، عصادار ایشون بوده و همون عصاداری ابا حمزه نشون میده که این ابا بصیر کدوم ابا بصیره. ابا بصیر اسمش یحیی بوده، این اون ابا بصیر ضعیفه که اسمش یحیی بوده، چون عصاکش او ابا حمزه بوده. ابا بصیر نابیناست دیگه، از ابا بصیر میگن نابینا، وقت عصاکشش ابا حمزه بوده. خود همین وجود ابا حمزه قرینه است داریم که مراد از ابا بصیر چه ابا بصیر است. پس روایت علایالین احتمال سقوط داره، از نظر سند احتمال سقوط داره. هر دوشون نابینا، ابا بصیر همه شون نابینا، اصلا ابا بصیر اسم نابینا است. و یمکن الجواب عن استدلاله، می توانیم جواب بدیم از استدلال ابوالصلاح. چطوری جواب بدیم؟ به ضعف الاخبار، یک، هفت خط بعد یا شش خط بعد، و به انه لیس بصریح فی تحریم، دو، اون به انهو که شیش خط بعد میاد عطه بر به ضعف الاخباره. یمکن الجواب عن استدلالهی به ضعف الاخبار و به انهو لیس به صریحن، یعنی به حمل الاخبار، اخبار رو ضعیف میدونیم، ثانیاً بر فرض که ضعیف ندونیم حملش میکنیم بر کراهت، که کراهت هم فتواست دیگه، گفتن کسانی که مسافرت برشون لازم نیست در ماه رمضان مشروعه که مسافرتون، حرام نگفتن، خب من رابط حمله بر کراهت میکنم. و یمکن الجواب عن استدلال ابوالصلاح به این که اخبار ضعیف است و به این که ابوبصیر مشترک است. اخبار دیگر غیر از اخبار ابوبصیر که همشون ضعیف هست، میمونه این خبر ابوبصیر که اینطور میگیم و به ان ابوبصیر مشترکون، و وقتی مشترک شد روایت او هم ضعیف میشه. و ایزن یعنی علاوه بر این که ابوبصیر مشترکه، ابا حمزه هم که قبل از ابوبصیره مشترکه، اونم مشکل داره. اگه ابو حمزه شمالی باشه خوبه، اما حمزه بطائنی باشه مورد اعتماد نیست، مجهوله. و ایزن ارسل یا ارسل عن ابی حمزه عنه فی الفقیه، ارسل بخونید این شیخ صدوق، ارسل بخونید که روشن، روایت رو ارسال کرده از ابی حمزه انهو، یعنی از ابو بصیر، فی الفقیه، در کتاب من لاحظ الفقیه به طور مرسل روایت رو از ابی حمزه نام کرده ان ابی بصیر، اینطور گفته، گفته ابو حمزه ان ابی بصیر ان صادق علیه السلام، مثلا که به طور مرسل نام کرده، قبل از ابی حمزه هم نیبرده. فاین کانه، یعنی فاین کانه این ابی حمزه از سومالی، اگه ابی حمزه سومالی باشه کما هو ظاهر، فت طریق و علام آقیل قوی، طریقی که در این حدیث است دویست، البته به شرطی که ابی بصیر توصیق بشه و الا از طرف ابی بصیر خلال وارد میشه، از طرف ابی حمزه خلال نیست چون ابو حمزه سومالی است، ولی از طرف ابی بصیر خلال وارد میشه. و این کان البتاینی، یعنی و این کانمون ابی حمزه، ابی حمزه بتاینی، فلیسه و طبیعن ایزن، خبر قوی نیست، یا این که ابی حمزه قوی نیست، ایزن یعنی همون که چه ابو بصیر قوی نبود، ابو بصیر قوی نبود چون مشترک بود، ابو حمزه قوی نیست چون مجهوله، ابو حمزه بطائنی مشهور. خب حالا ابو بصیر کدام ابو بصیره؟ تمام شد اشکال، اشکال کرد در روایت رد کرد، از نظر سندی رد کرد. حالا سوال این که ابو بصیر کیه؟ و ابو بصیر هو یحیی بن قاسم علاما نقل فی الکافی عن علی بن ابی حمزه عن ابی بصیر، که ابی بصیری که علی بن ابی حمزه ازش نقل میکنه همون یحیی است. و علی هو قائد ابی بصیر، علی بن ابی حمزه قائد ابی بصیر است، یعنی اساسش رو بوده. ابی بصیریست که یحیی است، علی قائد ابی بصیریست که یحیی است. خب فیحتمل سقوطه، پس احتمال دارد این خبر از نظر سند سقوط کند. الان ما فکر و ایزن بیان بعدیست بر ضعف دلالت، یعنی میشه اینو جواب دوم حساب کرد، اگر چه به صورت جواب نیمده ولی میشه جواب دوم حساب کرد. روایت داشت او اخن تخاف و حلاکه، یعنی برادری که میترسی حلاک بشه به خاطرش مسافرت میکنی تا او رو از حلاک حفظ کنی، که وظیفته. اما در بعضی نسخ داره او اخن ترید و ودا اهو، دنبال برادر می بدرقش کنی، خب این که مسافرت واجب نیست. اون مسافرتی که اول گفتیم مسافرتیست که می رویم تا جلوی حلاکت برادری گرفته شود، اون واجب اینجور مسافرت ها. خب این واجب ممکنه در ماه رمضان روا باشه و دستور داده شده باشه، اما ما بریم به وداع برادرمون بخوایم بدرقش کنیم که سفر واجب نیست. در این حال روایت میگه روایت جز مجوز سفرهای جایز حسابش کرده، گفته در مارامزون نمیتونی مسافرت کنی مگر چه این چند تا عامل باشه، یکیش برادری که میخوایی وداعش کنی، اون برادری که میخوایی وداعش کنی سفر واجب نیست. پس از روایت خلاف آنچه که عبد صلاح استفاده کرده استفاده میشه. عبد صلاح استفاده کرده بود که شخص باید مجبور به مسافرت باشد تا مسافرت برش جایز باشه. همین چند تا موردی که امام ذکر کرده بودن که مفادش اجبار به مسافرت بود، مسافرت جایز میکرد. اما در بقیه موارد عبد صلاح که جایز نیست. حالا اگر روایت نسخش اینچنین باشه اخین ترید و وداعهو، برادر این میخوایی بدرقش کنی، میگه مسافرت به روزت افطار میکنی، امام اجازه داده، پس حالی میشه که مسافرت های معمولی هم مجازه. این درست خلاف حرف عبد صلاح میشه. و ایزن در کافی نسخه ترید و وداعهوس بدل تخاف و حلاکهو، اگر این باشه فلا دلالت در این خبر این ایزن، این در این هنگامی که مسافرت جایز رو اجازه دادن مسافرت غیر واجب رو اجازه دادن دیگه دلالتی و در این روایت بر حرمت باقی نمیمونه، معلوم میشه که مسافرت در ماه رمضان جایز است. و به انه لیس بصریح، این عرض کردم عطف بر اون به ضعف الاخباره، یعنی یمکن الجواب از استدلال عبد الصلاح اولا به ضعف اخبار، ثانیا به این که این خبری که شما گفتی نهی توش هست ولی نهی اختصاص به حرمت نداره، میتواند نهی تنزیهی باشه. پس روایت دلالت میکند بر این که مسافرت در ماه رمضان مکروهه، نه اینکه دلالت کند بر این که حرامه. اگر دلالت بر کراهت بکنه با روایت جوازی که قبلا گفتیم سازگاری داره، هیچ مشکلی پیش نمیاد. معترضی میگه خب دلالت نهی بر تحریم واضح تر از دلالت نهی بر تنزیه و کراهته، بذارید این نهی رو بر همون معنای واضحش که تحریم هم کنیم. ایشون جواب میده که درسته که دلالت نهی بر تحریم از هر است، ولی این روایت اگر بخواد تحریم رو افاده کند، اگر بخواد تحریم رو افاده کنه با آیه درگیر میشه، چون آیه جواز مسافرت رو افاده کرد، چنانچه دیروز گفتیم. حالا این روایت اگر بخواد من از مسافرت افاده کنه با آیه درگیر میشه، اگر بخواد کراهت رو افاده کنه با آیه درگیر نیست، نظام مشکلی پیش نمیاد. اما اگر بخواد حرمت رو افاده کنه با آیه درگیر میشه و باید آیه رو تخصیص بدنه، بالاخره یه تصرفی در آیه باید بکنه و آیه قطعی و سنده، روایت قطعی و روایت ضعف غیر قطعی و سند که نمیتونه با آیهی که قطعی و سنده درگیر بشه. پس باید عبارت روایت رو طوری بگیریم که قطعاً عبارت بر اون، باید از عبارت روایت معنایی رو اراده کنیم که قطعاً عبارت بر اون معنا دلالت بکند و اون کراهته. در این صورت است که دلالت روایت قطعی می کنیم و اون وقت ضعف سند روایت جبران میشه و بعدن اجازه میدیم که با دلالت قطعی آیه در بیفته. بالاخره باید تو روایت یه قطعیتی درست بکنیم تا بتونید با سند قطعی آیه درگیرش کنید، و الا اگر از نظر سند ضعیف، از نظر دلالت هم ضعیف، با آیه اصلا درگیر نمیشه. پس باید اول دلالتش رو تمام کنید، قطعی کنید. دلالت قطعی میشود در صورت که شما ازش کراهت اراده کنید. پس به این بیان باید حملش کنید و کراهت. پس بیان اول این بود که روایت اصلا صادر نشده، یعنی ما قبولش نداریم چون ضعیف بود. نمیگیم صادر نشده، میگیم برای ما ثابت نشده صادر شده میشه. و این جواب اول. جواب دوم اینه که قبول میکنیم روایت حرمت صادر شده، ولی میگیم دلالتش نص نیست، دلالتش بر حرمت نص نیست، چون احتمال دلالت بر کراهت داره. بعدم تقویت میکنیم احتمال کراهت رو به این که این آیه میخواد تخصیص بزند، این روایت میخواد تخصیص بزند آیه رو، و آیه قطعی و دلالت قطعی و سنده. پس روایت باید قطعی و دلالت باشه تا بتونه تخصیص بزنه. اگر هم زنی و سند باشه، هم زنی و دلاله باشه، آیه قطعی و سند رو نمیتونه تخصیص بزنه. و به انهو، یعنی این خبری که از ابی بصیر نقل شده، لیسه به سر این فتحریم، زیرا کلمه لا احتمال میده تحریم و کراهت هر دو را. پس نمیتونیم حملش کنیم بر حرمت تنها. و این قلنا ان الاول از هر، ولو ما قائلیم که اول یعنی دلالت نهی بر حرمت ظاهر تر است، ولی بالاخره دلالت بر کراهت هم براش هست. لکن نهو لیس به مساوت یارز حاضر الاخبار، لکن این از هر بودن حرمت به اندازه نیست که بتواند این اخبار رو، که بتواند کاری کند که این خبر با اخبار دیگر معارض باشد، یا این خبر عموم قرآن رو تخصیص دهد. یا خصص عموم قرآن به، یعنی به چنین خبری، یعنی از حریت کراهت روشنه، ولی از حریت حرمت روشنه، ولی این خبر باید دلالتش قطعی بشه تا بتونه با آیه درگیر بشه، زیرا آیه سندش قطعیه. روایت اگر یک طرفش قطعی شد، ممکنه بگیم معارضه داره با قرآن، اون وقت قرآن رو به وسیله خبر تخصیص بدیم. اما اگر هر دو طرفش ظنی شد، یعنی هم سندش هم دلالتش، این چنین خبری که ظنی و سنده و دلالته نمیتونه با قرآنی که علمی و قطعی و سنده درگیر بشه. بله؟ بله بله. لکن نهو، یعنی لکن این خبر ابی بصیر که ابو سلابش استدلال کرده به اندازه نیست که بتواند معارضه کند حاضر اخبار، این اخبار صحیحه رو که دلالت بر جواز میکردن، نمیتونه معارضه کند. یک و یخصص، یعنی ولیس به مثابت یخصص عموم القرآن به، این ظهور در تحریم به اندازه نیست که عموم قرآن به وسیله این خبر تخصیص داده شده. از لابد لتخصیص القرآن بالخبر، یعنی اگر بخواهیم قرآن رو با خبر تخصیص بزنیم لابد من کنه خبر نسن که دلاله باید نس باشه، نس بر همه مطلبم لازم نباید باشه، لازم نیست باشه، نس بر همون مقداری باشد که داریم از تحت آن خارجش میکنیم. اگر خواستی نس بود بر خروج همون مقداری که دست تحت آن خارج میشود، ما میتونیم این چنین خاصی رو خاص تا مخصص قرار بدیم، و الا چون آیه سندش قطعیست با روایت زنی و سند یا زنی و دلاله نمیشه تخصیص دید، بلکه یکیشو باید قطعی شد هز لابود دل تخصیص رو قرآن به خبر لابد من کن خبر نستم که دلاله نست بر چی باشد الا ما یخ رو جو به قرآن ظاهره، یعنی بر امری که به وسیله اون امر قرآن از ظاهرش خارج می شود و تخصیص داده می شه، اون وقت باید خبر نست بر این ما یخ روز باشه، ما یخ روز این حکمی که یخ روز قرآن به این ظاهره باید در اون حکمی که میگه نست باشه تا بتواند این خبر مخصص آیه بشه، و بل جمله سزاوار است در تخصیص قطعی المتن که قرآن است به زنی المتن که روایت است ینبغی من کون دلالت المخصص زنی قطعیتن، باید اون مخصص زنی که خبر است باید قطعی باشد، لینجه بره به اون مخصص قطعیت عام، عام در قرآن آمده قطعیت دارد از نظر سند، پس این روایت مخصصم باید از نظر دلالت قطعیت داشته باشه تا به توسط این قطعی اون غیر قطعی جبران بشه، لابد من کن دلالت مخصص زمینی قطعیتن، باید مخصص زمینی قطعی باشه، این اشکاله، نه اشکال نیست، این توضیح طلاب دن یکون دل یم بقی من کون دلالت المخصص زنی قطعیت دل ولو سندش زنی سلی دلالتش باید قطعی باشه، لینجه بره به این مخصص قطعیت آن که آیه قرآن که او از نظر سند قطعیست، فلابد ان یکون دلالت خاص بر فردی که اخراج می شود به مخصص از تحت آن قطعی اقوا خبر یکونه، یعنی دلالت خاص بر فردی که اخراج می شود به توسط مخصص اخراج می شود از آن قطعی، اون دلالت خاص باید اقوا و اتم از دلالت عام علیه بر اون فرد باشه تا بتونه عام رو تخصیص بزنه، و هوه این قاعده ظاهر است و مبین فلسول است، فلا تخفل عن هذه اللطیفه. خب تمام شد، مثلا معلوم شد که ابو صلاح یا روایتی در اختیار نداره برای اثبات قولش، یا اگر روایتی در اختیارش هست اون روایت باید هم ببرد چرا هست بشید.